أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد قراءت مأموم، اونم تو نماز جماعت که امام جماعت داره قراءت میخونه، آیا مأموم هم میتواند قراءت بخونه یا نه؟ خب اختلافهای فراوانی بود. تو نماز اخفاتیه ظهرین گفتیم احوث آن است که نخونه و اقوا آن است که میتواند بخواند، به خاطر استناد به روایاتی که داشتیم. اما حضرت امام و من تبعشون این اقواییت رو قبول نداشتن. قاعدتا روایات رو رد کردن. سندش رو که بعید میدونم، چون سندش صحیح بود، قاعدتا دلالتش رو تونستن رد بکنن. در نتیجه احوتی که لا یترک گفتن آن است که تو نماز ظهرین مأموم نخواند قرائت رو. اما ظاهر دو سه تا روایت خوندیم گفت میتونه بخونه، چون سه دلیلش این بود که میگفت قرائت که نمیشنوه که، و اون قرائتی که قرآن میگه انصتوا مال جاییست که صدای تلاوت قرآن رو بشنوه، و تو ظهرن که نمیشنوه میتونه بخونه. در این حال دو سه تا روایت هم میگفت نخونه، به خاطر همین خروجن عن شبهت تحریم گفتیم احوث آن است که خوب نخونه. و اما راجب نمازهای جهریه روایت ها باز متعدد بود که ان سمع صوت الامام، در اون صورت مأموم لا یقرأ، ولیکن اِلَّمْ يَسْمَعْ، و گفتیم ما مثال زدیم صفحه دهم به بعد که مقدار طولانی شده صفوف جماعت، اِلَّمْ يَسْمَعْ صَوْتَ الْإِمَامِ وَلَوْ هَمْهَمَهُ، در اون صورت گفتیم میتواند و خوب است که بخواند. حالا تو همه این موارد گفتیم استحباب ذکرم هست. اینو برای چی داریم تکرار میکنیم؟ برای اینکه بدانیم اختلاف در مسئله سبب شده که شخصیت بزرگی مثل آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ملاک و معیار در جاییست که بخواد مأموم این قرائت رو به قصد جزئیت بخواند. البته اینم فرمایش ایشون نیست، فرمایش آیت الله عظما حکیم هست. میدونید تو فقه معمولا مؤسس آیت الله عظما حکیم هستن، از جمله همینجا هم باز همینجایی صدها بار ما اینو ملاحظه کردیم که آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی اعتماد داشتن به فقه و اجتهاد آیت الله عظما حکیم، و اعتمادشون باعث شده که غالبا پیرو ایشون هستن، خیلی کم میشه فتواشون فرق بکنه. خب پس ما یک اختلافی رو میبینیم، اختلاف که آیا مأموم میتونه بخونه قرائت رو یا نمیتونه بخونه. وقت بعضی بزرگان اومدن گفتن بالاخره احتمال و حرمت هست. برای اینکه از این احتمال و حرمت در بیاییم و دیگه مطمئن باشیم اگه مأموم قرائت میخواند هیچ مشکلی نداره، گفتم به قصد قربت مطلقه بخونه. ببینید اینطوری خودشونو راحت کردن، اینم یه راه فراره، راه فراریست که مستعد برای خودش پیدا میکنه. میگه اگه به قصد جزئیت بخونه که این هم دو سوره جز باشه، جزء نمازش محسوب بشه، اگه مثلا نماز رکوع داره سجود اونا جزئه، این قرائت رو هم مأموم به قصد جزئیت بخونه، وقت در این صورت شبه وجود داره. حالا ولو روایت ها اجازه میداده، اما اون شبه بالاخره بعضی روایت ها میگفت لا تقرأ، نخون. یه شبه تحریمی وجود داره، خروجن انهازه شبه چه بکنی؟ مستهد شونشو اینطوری خالی میکنه، میگه اگه به قصد جزئیات باشه احتمال حرمت هست، احتمال بطلان نماز هست. برای اینکه فکرمون راحت بکنیم میگیم قصد جزئیات نکنه، قصد قربت مطلقه هم تو داره ذکر میگه، منتها به شکل ورود هم نباشه، نگه اینجا باید هم تو داره ذکر میگه. حالا به آیات قرآن، اونم سوره حمد که بهترین سوره قرآنه و جامعه کل قرآنه، میخواد تقرب به خدا پیدا بکنه، اینو بشکن قربت مطلقه و قصد جزئیت نکنه. یک قولی هم به مرحوم هلی نسبت دادم، قول به تحریم. اینم آیت العظما حکیم میگن، یعنی کسی میخواد از این شبهه تحریمی که آی هلی ذکر کردن خودشو نجات بده، راهش همین قصد قربت مطلقه است. چون آی هلی که میگه نه و حرام است بخونه مأموم حمد و سوره رو، قطعا به قصد جزئیات منظورش بوده، به قصد جزئیات میگه حرام. خب ما برای این که آی هلی رو هم همنوای خودمون بکنیم، حامی خودمون بکنیم، یک با ایشون مخالفت نکرده باشیم، میگیم به قصد جزئیات نخونه. این هم نکته ایش که آیت العظمای حکیم گفتن. و اینا توضیح فرمایش صاحب عروه هست، در واقع خود صاحب عروه عبارتشونو دو سه جلسه قبل اشاره کردم، اگر مایل باشید باز من یه اشاره میکنم. میفرمان عبارت عروه این است: و اما ازا لم یسمع حتی الهمهمه، تو نمازهای جهریه رو دارم میگن، صبح و مغرب عشا، ازا لم یسمع حتی الهمهمه جاز له القراءه بل الاستحباب قوی لکن الاحوت القراءه بقصد القربت المطلقه لا بنیت الجزئیه. احوت استحبابی میگن، چون دنبالش میفرمان و ان کان الاقوا الجواز بقصد الجزئیه ایضا. خود ساده عرضه میگن به قصد جزئیات هم اقوا، اینه که میشه چون روایت داریم. اما یک کسی میخواد احتیاط بکنه که دعد سر بر خودش درست نکنه و مطمئن باشه همه باش همراهن، همه مشهدین، راهش اینه که به این معمومی که میخواد بخونه قرائت رو بگن به نیت قربت مطلقه بخونه. خب اینم یه راه خاصی است، ولی که ما نمیریم دنبال این نکته، به خاطر اینکه تا روایت داریم، روایت اصلا قصد جزئیت و قربت مطلق داره که تو روایت نیمده که. قطعا باید بریم سراغ صدر اسلام، وقتی روایت صادر شده با علم درایه بشینیم اینطور فکر بکنیم که در صدر اسلام اون وقتی امام صادق علیه السلام داشتن میگفتن بخون، اگه صدای امام نمیشنوی میتونی بخونی، راوی چی میفهمیدش از حدیث؟ قصد جزئیت میفهمید یا قربت مطلقه؟ خب وقتی میریم اونجا خودمون رو جای اون راوی میگذاریم، فرض کنیم خود ما نشستیم تو جلسه امام صادق علیه السلام، امام میفرمان اگه صفحه دهم به بعد صدای امام رو ولو هم همه رو نمیشنوی میتونی هم دو سوره رو بخونی. این هم دو سوره کدوم هم دو سوره است؟ جواب نکه اما هم دو سوره یه جزء نمازه. راوی اینو دارد میفهمه، چون این قربت مطلقه یه چیز استثنائی است، به این زودی ها به ذهنی کسی اصلا خطور نمی کنه. وقتی میگن صدای امام رو که میشنوی اعتماد بکن و توکیل کن او رو، امام رو وکیل خودت قرار بده تو خوندن، این تو خوندن کدوم خوندنه؟ قطعا همون قصد جزئیته، یعنی همون هم دو سوره که جزء نماز است رو به امام بگو شما چون میخونی من دیگه نمیخونم. خب این مال ده سطح اول که صدای امام رو میشنوه. حضرت چی گفتن؟ گفتن این ده سطح اول نخونن هم دو سوره. ما سوالم اینه هم دو سوره نخونه آیا به قصد قربت مطلقه نخونه یا به قصد جزئیه؟ حدیث وقتی بخواهیم معنا بکنیم مشخصه برای ما که اون ده صفحه اول که میگن نخوانن چون صدای امام رو میشنون، منظور همون هم دو سوره به قصد جزئیته. مأمون یه وظیفه داره، وظیفه خوندن هم دو سوره داره، منتها چون تو جماعته میگن توکیل کن او رو، وکیل کن امام رو، اعتماد به او بکن. حتی تو بعض احادیث بود که و کانن امامو مأمونن امین باشد مأمونن علن قراعه، یعنی بدونید میخونه و صحیح میخونه. اینا برای چیه؟ برای همش قصد جزئیته. مثلا قصد قربت مطلقه ما نداشتیم. نزا وقتی به روایت ها مراجعه میکنیم مطمئن میشیم که همین فرمایش سیه فرمایش خیلی خوبی است که بگیم اقوا استنادن الى روایات جواز القراءه للمأموم، اونم به قصد جزئیه. کجا؟ اونجایی که اذا لم یسمع صوت الامام ولو هم همه، اونجایی که نمیشنوه روایت فرمود بخون، میتونی بخونی. خب سوال دیگه به من اینه از آیت العظما حکیم یا آیت العظما خویی یا آیت العظما یزدی که صاحب عربه هستن، سوال دیگه منم اینه که اصلا امام علیه السلام وقتی دارن به ما اجازه میدن خوندن رو، ما نباید یه چیز دیگه رو اینجا مطرح بکنیم؟ و خود امام دارن به قصد جزئیات رو دارن مطرح میکنن. حالا من برای اینکه واضح تر شه سوال اینطوری مطرح میکنم، آیا اون وقت که امام میفرمان قرائت یا ذکر، آیا بین قرائت و ذکر فرق هست یا نیست؟ قاعدتاً فرق میگه. امام تو یه جا میگن که به مأموم میگن میتونی ذکر بگی تسبیح بگی، یه جا میگن قرائت. سوال من اینه اونجایی که میگن قرائت با ذکر فرق میکنه یا نمیکنه؟ قطعا فرق میکنه. فایی که فرق میکنه میشه قرائتی که به قصد جزئیته، چون اگه قرائت به قصد قربت مطلق گفتید با ذکر هیچ تفاوتی نمیکنه. بله میخوام اینو دقت بکنید، ارزم اینه که اگر ما اینا به قصد قربت مطلقه گفتیم چه فرق میکنه با ذکر؟ میشه همون ذکر میشه دیگه. قصد قربت مطلقه یعنی هم تو من میخوام یه ذکری گفته باشم، تو ذکر انتخاب کردم سوره حمد تلاوت قرآن میکنم. اگه قصد جزئیات بکنم تفاوت میکنه با ذکر، و وقتی ما به روایت مراجعه میکنیم میگیم یه تفاوتی وجود داره تو روایت ها. بعضی جاها حضرت عمدن قرائت نکن اما تسبیح بگو، این که میگن قرائت نکن کنون قرائت رو میگن، قرائت رو به قصد جزئیات دارن میگن نکن، یا به قصد قربت مطلقه را. اگه به قصد قربت مطلقه بود که امام نمیگفتن نخون، که میگفتن بخون، امام میگن نخون. امام بلد بودن یاد راوی بدن، به جای اینکه بگن نخون قرائت رو بگن بخون به قصد قربت مطلقه. اینا یه نکاتیست که وقتی توجه میکنیم حضرت میگن فرمایش سید اول فرمایش قشنگی ها، یعنی اول اونو زود ازش سرت نظر نکنیم، فرمایش سید فرمایش متینیه اما با روایت ها تناسب نداره، که ما به خاطر یه شبهی که نسبت به مرحوم هلی دادن، اونم آیت العظمای حکیم در یه جا دیگه، نه اینجا، در یه عبارت دیگه شون توی تدارات دیگه یه جا دیگه میگن که مثلا این نسبتا به ایشون واضح نیست، ما رفتیم سرائه رو نگاه کردیم همچین چیزی وجود نداره. حالا اینم خودش یا عرفیسی اصلا هلی ابن ادریس این حرف رو زدن یا نزدن، اما لو سلم نه که گفته باشن. ما که نباید با کلام یک انسان ها رو بیان روایت ها رو بریزیم به هم. روایت ها هر جا گفته بخون قرائت ها به نحو جزئیات گفته، هر جا گفته نخون به نحو جزئیات گفته. اصلا قصد قربت مطلقه جا توش نبوده. ازا بهتر همونه که ما از این عبارت در حالی که خیلی دقیق هست صرف نظر بکنیم و به همون ظاهر روایات استناد میکنیم. میگیم ظاهر روایات ها تو نمازهای جهریه از صفحه دهم به بعد که هیچ نمیشنو از صدای امام را جایز است بلکه مستحب است بخواند حمد و سوره را و یا ذکر مطلق بگوید. این خلاصه یه عرض ما توی این مسئله. بله بله دیگه. اما خب روایت دور برمیان به این نفته، روایت ها حمد و سوره رو گفت میتونی بخونی، خب من دیگه نوید برش برم به ذکر مطلق، که یه نوع اجتهاد مقابل نسته. من میخوام عرض کنم امام صادق علیه السلام وقت دارن به اهل جلسه شو میفرمان که بخون قرائت رو یا مصحف بخونی، هم به نحو جزئیات رو دارن راوی میفهمه. بله استحباب که یک قصیص وجوب که نیست، اما همه استحبابشون خمیه به قصد جزئیه که به قصد قربت مطلقه. نه قطعا قصد جزئیات امام گفتن. باز من دو تا دلیل الان دارم مطرح میکنم، شما هم گوش میکنید بعد یه مطرح میگیدیش کنم. سلام عرض میکنم راوی که نشسته است و امام دارن میگن بخون، یا اونجا که میگن نخون، علم درایه اصلا همینه که ما فهم الحدیث داشته باشیم. ما به اینجا که میرسه دیگه اینجا میگیم قطعا مراد امام قصد جزئیات بوده. یعنی راوی اگه من و شما جا راوی اونجا نشسته بودیم چی میفهمیده؟ چیزیه به ذهنم میرسه غیر قصد جزئیات؟ بله دور شما برگشتید حرف های حکیم رو باز میزنید، که اگه ما روایت رو یه شبهه بدونیم مقابل خودمون برای که خودمون رو راحت بکنیم، میگم اصلا قصد جزئیات نکن. این که دوره برگشت به همون نقطه، این حرف جدیدی نیست. من تو میگم این خلاف اون چیز ظاهر روایته که امام وقتی فرق میذارن بین قرائت و ذکر منم باید فرق بگذارم. خب امام که فرق میذارن کدوم قرائت رو مقابل ذکر قرار میدن؟ قرائتی که تصحیح بکنه، قرائتی که به نظر قصد جزئیات است، این غیر از ذکر مطلق است، این غیریت این میشه. از اجتماع افترقا، خیلی یه قانون داریم دیگه تو معنی بیان. اینجا اینه، وقتی دو تا رو کنار هم گذاشتید که امام میگن قرائت نکن اما ذکر میتونی بگی، خب کدوم قرائت ها میگن نگو؟ قرائت مطلقه را میگن؟ قرائت مطلقه همون ذکره. این که میگن نه قرائت نکن اما ذکر میتونی بگی، قطعا اون قرائت به نحو جزئیات. لذا ما تو روایت ها اصلا قرائت به نحو قربت مطلق اصلا نداریم. هم دلیل اول ما که فهم الحدیثه، هم دلیل دوممون که گفتم این رو مقابل ذکر گذاشتن، قرائت رو مقابل ذکر گذاشتن. این دو تا دلیل واضحه که گفتن ما هم توضیح واضحات هستم که این چیز جدیدی نی، اما بلاخت یه دقیقی که میکنیم اینه. وقت روایت داره امام علیه السلام تصریح میکنن به راوی، میگن اگه صدای امام تو نماز جهریه هیچ نمیشنوی ولو هم همه، میتونی هم دو سوره بخونی و مستحب است بخونی. ولی روایت ذکر مطلقه میگه، قطعا اینو نمیگه. خب و اما بحث بعدی ما عرض شود که رکعت سوم و چهارم هست، آخرین مسئله ای که تو همین مسئله اول هنوز دارن میگن. الحمدلله این مسئله اول خیلی پربرکت است، بیش از 15 تا مسئله رو مطمئن مسئله اول داریم بیان میکنیم. آیا مأموم در رکعت 3 و 4 آیا تسبیحات بخونه یا قرائت بخونه؟ جواب آن است که کل منفرد، اون وقتی نماز منفرد میخونه با جماعت هیچ تفاوتی نمیکنه. خب تو منفرد میگیم مخیر است بین قرائت و بین تسبیحات، تسبیحات اربع. الان تو جماعت هم میگیم مأموم میتواند مخیر است بین قرائت و تسبیحات، و فرقی هم نمیکنه که امام جماعت داره قرائت میکنه تو رکعت 3 و 4 و یا این که داره تسبیحات میکنه. باز فرقی نمی کنه که تسبیحات یا قرائتش رو مأموم میشنه و پشت سر امام وایساده، با این که امام آهسته داره میخونه صداشو میشنوه که داره چی میگه، گاهی میشنوه گاهی هم نمیشنوه، اصلا هیچ تأثیری رو تخییر مأموم نداره. این فرمایش سید هست. چی؟ حالا نگفته منوز من ایراد به صاحب عروه که نمیخواد بگیرید که بذارید در این جلو. بس اجازه بدید من همیز توضیح ندارم من فرمایش ایشونو، اگه اشتباه معنی کردم فرمایشونو بگید نه اینطور نگفته سورده، اما توضیح که ندادم شما میخواید توضیح بدید، خود توضیحی که من هم میخوام بگم و تکرار میشه دستم. میدونم میگم توضیح که بدم فرمایش شما ممکنه جواب داده بشه و دیگه این توضیح ها دادم و جواب شما داده نشد و آخر کار سوالتون رو بفرمایم شما الان مختاز میخوام توضیح بدم راجع به فرمایش سید. من نگاه کردم بزرگان ما مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شاگردشون آیت العظم لنکرانی، این دو بزرگوار یه احتیاط استحبابی دارن که تو نمازهایی که از شبت جهریه هست احتیاطاً مأموم تسبیحات رو بخونه. آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم تقریبا همین رو دارن، منتها به این شکل به جای این که بگن نماز جهریه فرمان اگه صدای امام رو میشنود، اگه میشنوه احتیاط آن است که احتیاط مستعدی میکنه که تسبیحات رو بخونه. منشأ این احتیاط ها روایت هاست. من نمیخوام زیاد معطل بشین چون بحث خاصی نیست، فرمایش سید فرمایش خوبیه، اما برای اینکه تبرک به جوییم ایامم ایام شهادت امام صادق علیه السلام هست، از محضر نورانی اون بزرگوار ما خیلی معارف داریم، مجموعه دینمون اگر کلمات گوهربار امام صادق علیه السلام نبود شاید حدود 90% معارف دینمون به خصوص تو فقه کمبود داشتیم ما، و خیلی مدیون امام ششم علیه السلام از این فرمایشات حضرت راه گشاست، و اونایی که محرومن و نمیپذیرن کلمات امام رو ببینید چقدر فاصله دارن، چقدر اشتباه دارن، چقدر بدعت میذارن تو دین، بخاطر اینکه محرومن از چنین دریای بیکران علم الهی. ما که معتقدیم هیچ تفاوت بین کلام امام ششم علیه السلام و کلام جدشون پیامبر تفاوت که نمی کنه که، و اون سیره و سنتی هم که گفته میشه تو اصول سنت میگیم قول و فعل و تقریره